سلام و روز بخیر، طاعاتتون قبول باشه. خیلی از دوستان و عزیزان از بنده خواستن که درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نظرات خودم رو بیان بکنم. امسال به دلایل متعددی خیلی قصد فعالیت و اظهار نظر درباره انتخابات رو ندارم. دلایل اون هم بسیار شخصی است و در جای دیگه‌ای و در زمان خودش اون رو بیان خواهم کرد و شاید در این 16 سال اخیر اولین سالی هم هست که من نه مشاور هیچ کدوم از این نامزدها هستم و در واقع هیچ فعالیت مشورتی با کمپین ها و کارزارهای انتخاباتی هم ندارم، کاملا برکنار هستم از این کارزار انتخاباتی. اما در این چند دقیقه‌ای که با شما عزیزان صحبت می‌کنم، دو سه نکته رو لازم می‌دونم که اشاره بکنم. اولا از نظر مشارکت، ما در انتخابات پیش رو با یک چالش بزرگ مواجه هستیم و اونم بحران مشارکت سیاسی خواهد بود. بدین معنا که در سابقه جمهوری اسلامی و انتخابات در کشور ما، اگر انتخابات میزان مشارکت مردم بین 70 تا 80 درصد بوده، ما اون انتخابات و بالاتر ما اون انتخابات مطلوب میدونستیم. اگه 60 تا 70 بوده، او رو انتخابات مقبول میدونستیم. اگه بین 50 تا 60 بوده، او رو انتخابات شکننده میدونستیم. اما هیچگاه میزان مشارکت زیر 50 درصد در ریاست جمهوری نبوده و در اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته بود که ما به عدد بسیار پایینی رسیدیم، که این نشان دهنده نوعی بحران از نظر علم سیاست در مشارکت سیاسی است. در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به دلایل متعددی این احتمال وجود داره. این دلایل عبارت است از یک، کرونا و نگرانی مردم از مشارکت در انتخابات، رأی دادن، تشکیل صف‌ها، حضور در صندوق‌های رأی. دلیل دوم وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم هست و که این انگیزه های مشارکت سیاسی رو کاهش میده. دلیل سوم نارضایتی بسیار بالا از رئیس جمهور وقت آقای روحانی و دولت او هست. دلیل چهارم نبود فضای شور انتخاباتی در کشور هست. دلیل پنجم نوع رفتار و کنش نهادهای تأثیرگذار در انتخابات مثل شورای نگهبان و غیره هست که با نوع موضع‌گیری ها و رفتار و تصمیماتی که میگیرند و واکنش هایی که در جامعه ایجاد میکنه باعث یک مقدار دلسردی و عدم مشارکت مردم میشه در انتخابات. خب البته این تا این لحظه است که داریم با هم صحبت میکنیم. این دلایل میتواند باعث پایین اومدن مشارکت در انتخابات بشود. اما از نظر چیدمان و در واقع رقابت‌های انتخاباتی، باید عرض بکنم که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای اولین بار در کشور فرصت برای پیروزی اصولگرایان بدون هیچ مزاحمت و دردسری فراهم شده. تنها شانس اصلاح طلبان برای اینکه بتوانند در انتخابات موفقیتی به دست بیارند آقای دکتر ظریف بود که در یک ماجرای پیچیده‌ای که با محوریت اون فایل صوتی ایشون حذف شد به نظر من از این عرصه انتخاباتی و اصولگرایان میتونن با خیال راحت ریاست جمهوری و ساختمان پاستور رو مال خودشون بدونن تا 3 ماه آینده. اما این که در اصولگرایان چه دستبندی هایی وجود داره، ما با سه نوع نامزد انتخاباتی مواجه هستیم: نامزدهای اصلی که هنوز اعلام حضور نکردن، نامزدهای فرعی و نامزدهای سوری. تفاوت نامزدهای سوری و فرعی این است: نامزدهای سوری کسانی هستند که مأمور به تکلیف هستند، یعنی یک گروه سیاسی یا یک یعده و یک جریانه که میخواهد در انتخابات ایفای نقش بکنه، از اینها دعوت میکنه که شما هم بیایید ثبت نام کنید و یا حالا یه فعالیتی بکنید و یه فضایی رو گرم بکنید، یک فضای رقابتی شکل بگیره به شکل سوری، و حالا شما هم به هر صورت یه حرفایی میزنید و یه دوره‌ای سپری میشه و میره، چون میدونیم و میدانیم که هیچ شانسی هم اینها ندارن. نامزدهای فرعی کسانی هستن که نه، اینا میان که برای خودشون یک سرمایه اجتماعی در واقع اندوخته بکنن و در واقع در دولت بعدی هم بتوانن یک سهمی از کک قدرت بگیرن، حالا یک وزارتخونه ای، دو تا وزارتخونه ای و غیره، یا معاونت هایی و غیره، مسئولیت های مختلف. اما نامزدهای اصلی پیش روی انتخابات ریاست جمهوری امسال یک نامزده، اونم آقای ابراهیم رئیسی هست و من باورم این هستش که آقای رئیسی رئیس جمهور بعدی کشور ما هست و ایشان انتخاب خواهند شد، چون رقیب جدی ندارن و یک ائتلاف فراگیری هم در بین جریان اصولگرا پشت ایشان وجود داره. اما به عنوان نکته اصلی این تحلیل باید عرض بکنم یک متغیر احتمال داره یه مقدار بازی رو عوض بکنه و اونم حضور آقای علی لاریجانی در انتخابات هست. آقای علی لاریجانی از یک اجماع نسبی هم بین اصولگرایان و هم بین اصلاح طلبان تا حدودی البته برخوردار هست و البته سطح توانایی ها و شایستگی های ایشون و تجارب ایشون برای این سمت هم به مراتب از دیگر نامزدها بالاتر هست. اما آقای لاریجانی یک مانع درونی برای حضور در انتخابات داره و یک مانع بیرونی. مانع درونی این استش که ایشان تا زمانی که به این نتیجه نرسد که در حسه سخت قدرت و کانونهای اصلی قدرت در کشور یک اجماع کاملی پیرامون ایشون شکل نگیره، ایشون وارد عرصه انتخابات نخواهد شد. آقای لاریجانی اهل کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی و کارزارهای انتخاباتی نیست، مخصوصاً یک بار تجربه شکست رو هم در سال 84 ایشون داشته. موقعی میاد که بداند احتمال رئیس جمهور شدن او بسیار بالاست. مانع بیرونی آقای لاریجانی مخالفان سرسخت آقای لاریجانی هستند. مخالفان سرسخت ایشون هم در اصلاح طلب‌ها هستند و اون جریان تند اصلاحات هست که ایشون رو یک اصولگرا میدانه و موازه اصلاح طلبانه ایشان را اصیل نمیدونه، و یک جریان تند اصولگرا یعنی جریان پایداری هم با آقای لاریجانی به هیچ وجه اهل سازگاری و مماشات نیست. اینها کسانی هستند که با مهر به سر آقای لاریجانی در قم زدن و نمیتونن آقای لاریجانی رو تحمل کنن. جریان دیگر هم جریان آقای احمدی نژاد هست که به هیچ وجه نمیتونن ارتقای قدرت و موقعیت آقای لاریجانی رو در واقع تحمل بکنن. به همین خاطر ما پس با دو گزینه مواجه هستیم: آقای رئیسی و آقای لاریجانی. چه تنهایی اینها در انتخابات حضور پیدا بکنند یا اینکه هر دو بیان و رقابت بکنند، که من بعید میدونم هر دو در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند و با هم رقابت کنند. هسته و حلقه اصلی تصمیم گیری در کشور برای چینش آرایش رقابت‌های انتخاباتی در مورد یکی از این دو نفر به جمع‌بندی خواهد رسید. ان شاءالله موفق باشین. خدا نگهدار.